با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب حبقوق، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این آخرین بخش از کتاب حبقوق در واقع به اتفاقاتی اشاره شده که مربوط به ایام 3 نفر یعنی ابراهیم، موسی و یوشع می باشند، گرچه این افراد نام برده نشدند. اکنون به بررسی بقیه آیات ادامه می دهیم. در حبقوق فصل 3 آیه 7 می خوانیم: مردان کوشان و مدیان را می‌بینم که دچار ترس و استراب شدند. کوشان در سرزمین حبشه یا اتیوپی امروزی است. به یاد دارید که موسی برای مدت زمانی در سرزمین مدیان زندگی کرد. بعضی از مفسرین معتقدند که موسی به عنوان پسر فرعون شاید رهبری حمله به حبشه را در اختیار داشته است. البته فقط نظر این مفسرین چنین است و در این باره چیزی در تاریخ ثبت نشده است. با توجه به اعمال رسولان فصل 7 آیه 22 می دانیم که موسی تمام علوم و حکمت مصر را فرا گرفت تا جایی که شاهزادهی با نفوذ و ناطقی برجسته شد. حبقوق فصل 3 آیه 8 می گوید: خداوندا، آیا تو بر رودخانه ها و دریا خشمگین بودی که بر اسبان و عرابه هایت سوار شدی؟ نه، تو برای پیروزی قومت این کار را کردی. در اینجا به عبور قوم اسرائیل از دریای سرخ و از رود اردن اشاره شده است. خدا راه عبور از آب را برای ایشان گشود. این یک زبان ادبی و تمثیلی زیبا نیز هست. به زبان شعری عبری نوشته شده و نشان می‌دهد که در واقع خدا با خشم و غضب آبها را باز نکرد، بلکه فقط راهی در میان دریای سرخ و رود اردن گشود تا قومش از آنجا عبور کنند. خدا بارها کمک و یاری خود برای قومش را آشکار نموده است. خدا با مهربانی و بر طبق اهدافش برای ایمانداران خود راه ها را باز کرده و آنها را از میان سختی های زندگی عبور می دهد. در حبقوق فصل 3 آیه 9 می خوانیم: تو کمان را به دست گرفته، تیرها را آماده کرده و صاعقه را فرستاده، زمین را شکافتی. خدا به عهد خیش، یعنی به قول و وعده‌ای که به قومش داده بود، عمل می کرد. در متن این آیه به زبان اصلی از کلمه سلاح استفاده شده که به این معنا می باشد که آنها نیاز به تفکر دارند. ضرب ها در میان این آیه نواخته می شوند و این موضوع بایستی آنان را بیدار و هوشیار می ساخت و سبب می شد به آنچه خدا برای گفتن داشت گوش می دادند. صاعقه را فرستاده، زمین را شکافتی. آیا تا کنون دقت کرده اید که چگونه خدا این زمین را با رودها برش داده است؟ رودها مانند برش‌ها و بریدگی‌های بزرگی در روی این زمین می باشند. چه تمثیل جالبی را در اینجا مشاهده می کنیم و چقدر تصویر درستی در اینجا به ما نشان داده شده است. در حبقوق فصل 3 آیه 10 می خوانیم: کوه‌ها تو را دیدند و به لرزه افتادند و سیلاب‌ها جاری شدند. آب‌های عمیق طغیان کردند و امواجشان بالا آمد. وقتی موسی به بالای کوه سینا رفت تا قوانین شریعت را دریافت کند، کوه به لرزه درآمد و قوم اسرائیل آنچنان ترسان شده بودند که در واقع نمی‌خواستند به کوه نزدیک شوند. آنها نمی‌خواستند که خدا با ایشان صحبت کند. آنان بسیار ترسان و هراسان شده بودند. این آیات تصویری از چگونگی آزادسازی قوم اسرائیل توسط خدا می باشند. ابتدا خدا با ابراهیم عهد و قولی را بست و آن را انجام داد. سپس با موسی عهد و پیمانی را بست که او قوم اسرائیل را از سرزمین مصر نجات داده و آزاد خواهد نمود. به این وعده خیش نیز عمل کرد و آنان را آزاد ساخت همانطوری که گفته بود. در آیه 11 به یوشع می رسیم. به نظر من کاملا واضح است که در اینجا درباره آنچه زمان یوشع اتفاق افتاد صحبت شده است. اما همانطور که قبلا نیز گفتم اسامی این مردان در آیات عنوان نشدند چون تاکید بر روی عمل خدا می باشند. در حبقوق فصل 3 آیه 11 می خوانیم از نور تیرهایت و از برق نیزه های درخشانت خورشید و ماه ایستادند. از حرکت ایستادن خورشید و ماه به طور آشکار به آنچه در زمان یوشع اتفاق افتاد اشاره می کند. به عبارت دیگر پرتوهای نور خورشید مانند تیرهای درخشان بودند. حبقوق فصل 3 آیه 12 می گوید با غضب جهان را پیمودی و قوم‌ها را زیر پای خود لگدمال کردی. زمانی که خدا قومش را به داخل آن سرزمین آورد و آنها را در آنجا ساکن گردانید، اموریان را به علت گناهانی که در زندگیشان بود در آن سرزمین از بین برد. اموریان در شهر اریها زندگی می کردند و آلوده به بیماری های مغاربتی بودند. خدا ایشان را از بین برد چون تمام انسانها را با این نوع بیماری واگیردار بیمار می ساختند. تقریبا می توان گفت که این مرض همچون بلایی در آن روزگار بود. در حبقوق فصل 3 آیه 13 می خوانیم تو برای نجات قوم برگزیده خود برخاستی و رهبر شروران را نابود کردی، پیروانش را از بین بردی. با توجه به اینکه در متن آیه به زبان اصلی از کلمه برگزیده یا مسیح استفاده شده، سؤالی در اینجا به وجود آمده که آیا این کلمه به قوم اسرائیل اشاره می کند یا به مسیح موعود؟ شخصا فکر می کنم که مسیح موعود مورد نظر است. برای نجات قومت با مسیح خود برخاستی. خداوند عیسی مسیح هم نجات دهنده است و هم مسیح موعود که خدا برگزیده است. رهبر شروران را نابود کردی، پیروانش را از بین بردی. در پایان این آیه نیز با توجه به متن آن در زبان اصلی کلمه سلاح را مشاهده می کنیم که نشان دهنده نواختن ضرب در سرودی است که حبقوق با گفتن این آیات سراییده است و آشکار می کند که صدای موسیقی در اینجا بالا می رود. اکنون حمد و ستایش خدا به خاطر نجات قومش سراییده و اعلام می شود. او آنان را با هدایت موسی از سرزمین مصر آزاد نمود و سپس با هدایت یوشع به سرزمین موعود آورد. اما تمامی این کارها اعمال خدای قادر و متعال را نمایان می سازند. در حبقوق فصل 3 آیه 14 الی 15 می خوانیم آنها مثل گردباد بیرون آمده خیال کردند اسرائیل به آسانی به چنگال می افتد، ولی تو با سلاح‌های خودشان آنها را نابود کردی، با اسبان خود از دریا عبور کردی و آب‌های نیرومند را زیر پا نهادی. این خداست که به وعده‌هایش عمل می‌کند و این نجات اوست که برای آنان آشکار می‌شود. اکنون در آیات بعدی عکس العمل پیامبر را در برابر تمام این اتفاقات می‌بینیم. آرزو می‌کردم که می‌توانستم به بهترین نحوی محتوای عالی ادامه این بخش از این فصل را برای شما توضیح می‌دادم. می‌دانم که توانایی این کار را ندارم. این قسمت یکی از عالی ترین قسمت‌های کلام خدا می باشد. امیدوارم که بتوانم تا حدی شکوه و عظمت آن را در قلبتان آشکار کنم. در حبقوق فصل 3 آیه 16 می خوانیم وقتی اینها را می شنوم می ترسم و لبهایم می لرزد. بدنم بی حس و زانوهایم سست می گردند. انتظار روزی را می کشم که خدا قومی را که بر ما هجوم می آورد مجازات کند. اکنون در پایان این کتاب حبقوق تجربه شخصی خودش را با ما در میان می گذارد. همانطور که دیدیم او کتاب را با بیان تجربه خودش شروع نمود. اکنون نیز درباره عکس العمل شخصی خود در مقابل تمام این سخنان می گوید. آیا تا کنون هنگامی که با بحرانهایی در زندگیتان روبرو شده و به جایی در زندگی رسیده اید که اوضاع اضطراری و نگران کنندهی برای شما ایجاد شده، احساس ضعف در دلتان کرده اید؟ این تجربه حبقوق بود. او میگوید وقتی اینها را میشنوم میترسم و لبانم میلرزد، بدنم بیهست و زانوانم سست میگردد. و این سخنان دقیقاً وضعیت جسمی فردی را که بسیار ترسیده است را نشان می‌دهد. آیا شما نیز تا کنون چنین ترسیده و وحشت زده شده اید به طوری که قادر به صحبت کردن نباشید؟ آیا آنچنان ترس و هراسی داشته اید که نتوانسته اید حرکتی کنید؟ مطمئن هستم که هر یک از ما چنین تجربه ای را داشته ایم. اتفاقی را به یاد می آورم که در ایام جوانی هم داشتم که آنچنان ترسیده بودم که نمی توانستم حتی دهان باز کرده و فریاد بزنم. پاهایم به شدت می لرزیدند و از شدت ترس و هراس از حرکت باز ایستاده بودم. تمام وجودم را وحشت فرا گرفته بود. چنین اتفاقی و تجربه ای را هیچ که فراموش نخواهم کرد. حبقوق نیز پس از شنیدن به یاد آوردن اعمال عجیب و هراس‌انگیز خدا از ترس می لرزید و توان هیچ حرکتی را نداشت. او می گوید زانوانم سست می گردند. و این سخن نشان می دهد که ترس او آنقدر شدید بوده است که حتی نمی توانسته در جای خود بایستد و احتمالاً نشسته یا به جایی تکه داده بود. انتظار روزی را می کشم که خدا قومی را که بر ما هجوم می آورد مجازات کند. او دید که خدا برای مجازات دشمنان قومش به حرکت در آمده است و می دانست که زمان سخت و هراسناکی در پیش است. خدا به طور شدید آنها را مجازات خواهد نمود. در حبقوق فصل 3 آیه 17 می خوانیم: هرچند درخت انجیر شکوفه ندهد و درخت انگور میوه نیاورد و هرچند محصول زیتون از بین برود و زمین ها بایر بمانند، هرچند گله ها در صحرا بمیرند و آغل ها از حیوان خالی شوند. حبقو در واقع میگوید هیچ میوه و ثمری بر درختان نخواهد بود. درخت مو ثمر نخواهد داد، گله ها از بین خواهند رفت. تمام اینها بخشی از مجازات خدا هستند. جایگاه پیامبر. با وجود شدت مجازاتی که به زودی خواهد آمد، حبقوق قادر است با ایمان و امید بسراید. در حبقوق فصل 3 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زیرا خداوند نجات دهنده من است. او به من قوت می‌دهد تا مانند آهو بدوم و از صخره‌های بلند بالا روم. میخواهم درک کنید که خدا قدرت و شادی ما است. خدا رفاه و صلح را در روزهایی که امروز به سر میبریم وعده نداده است. چقدر قولها و وعده‌های گوناگونی را امروز میشنویم که از سوی خدا نیستند. بارها مجلات بعضی سازمانهای به اصطلاح مسیحی را دیدم که درباره موضوعات متفاوت مقالاتی نوشتند. به تازگی یکی از این نوع مجلات را به درون سطل زباله انداختم که در مورد آن چه در دعا میتوان به خدا گفت مقاله ای را به چاپ رسانده بود. در این مجله وعده داده شده بود که خدا شما را موفق و سعادتمند خواهد نمود و او به شما سلامتی و هرچه بخواهید را خواهد داد. دوست من، خدا یک بابا نوئل جلال یافته نیست که به شما هدایای گوناگون دهد و آرزوهای شما را برآورده سازد. خدای ما در یک مسیر مشخص و معین در حرکت است. او هدف خاصی دارد. اگر در جستجوی جوابی برای مشکلاتتان هستید، حبقوق در اینجا پاسخ شما را می‌دهد و این پاسخ ساده چنین است: خدا جواب مشکلات شما می‌باشد. حبقوق در ابتدای این کتاب به نزد خدا آمد و گفت: چرا این کارها را انجام می دهی؟ چرا اجازه می دهی که شرارت و زشتی را ببینیم؟ چرا هیچ حرکتی نمی کنی؟ حبقوق در واقع چراهای زیادی داشت. خدا او را به برج دیدبانی آورد و به او اجازه داد ببیند که خدا چه کار می کند و اکنون حبقوق می گوید توسط ایمان با خدا راه خواهم رفت. حبقوق تصمیم گرفت که با خدا قدم بردارد. دوست من، خدا پاسخ مشکلات امروز شما است. او پاسخ مشکلات و مسائل انسان است. شما را نمی شناسم و نمی دانم چه مشکلی دارید، اما خدا پاسخ آن است. می توانید به او ایمان و اعتماد داشته باشید. خدا هدفی در زندگیتان دارد و او می خواهد آن را به انجام برساند. می توانید به عیسی مسیح اعتماد کنید و هنگامی که به او اعتماد کردید متوجه می شوید که او به کار در شما شروع کرده است. او می خواهد شما را مانند خودش بسازد. هدف خدا این است که شما را مانند عیسی مسیح سازد. پولس رسول در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 29 میگوید: پس اگر ما خدا را دوست می‌داریم و مطابق خواست و اراده او زندگی می‌کنیم، باید بدانیم که هر چه در زندگی ما رخ می‌دهد به نفع ماست، زیرا خدا که از ابتدا می‌دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. بدون توجه به شیوه بیانی که پولس به کار برده، در واقع می‌خواهد به طور ساده بگوید که هدف ابدی خدا برای شما این است که شما را مانند عیسی مسیح بسازد. و همچنین در کتاب دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 چنین نوشته است: اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خدا را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوست من، خدا هدفی برای شما دارد. هیچ فرقی نمی‌کند که شما چه کسی هستید. گفتن این که شخص دیگری هدفی بزرگتر از شما در زندگی دارد کاملا اشتباه است. در نقشه و هدف خدا شما نیز به اندازه هر فرد دیگری که تا کنون بر روی زمین زندگی کرده یا زندگی خواهد نمود مهم هستید. او می‌خواهد شما را مانند عیسی مسیح بسازد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 47 الی 49 چنین می‌خوانیم: آدم اول از خاک زمین آفریده شد، اما آدم دوم یعنی مسیح از آسمان آمد. هر یک از ما انسان‌ها بدنی خاکی داریم شبیه به بدن آدم. همچنین آنانی که از آن مسیح می‌گردند همانند او بدنی آسمانی خواهند یافت، همان طوری که در حال حاضر هر یک از ما بدنی داریم مانند بدن آدم، روزی هم بدنی خواهیم داشت مانند بدن مسیح. ما اکنون در این بدنهای انسانی هستیم که در واقع از خاک زمین درست شدن و خدا ما را به عنوان انسان آفریده است. ولی هدف نهایی خدا این نیست. ما زمینی هستیم ولی خدا می خواهد که آسمانی باشیم و این هدف او برای ما است. تصور کنید که در زمان میشل آنجلو زندگی می کردید. یک روز به دیدن او در کارگاهش می رفتید و در آنجا تخت سنگ بیشک و بزرگی را می دیدید که خاکالود و کثیف بود، چون به تازگی از یک معدن سنگ مرطوب به آنجا آورده بودند. یک سنگ مرمر سخت و ناهموار، سرد و زشت، به نظر بی ارزش و بی اهمیت. بعد از 6 ماه دوباره به آن کارگاه باز می گشتید و اکنون چه اتفاقی افتاده است؟ در محلی که آن تکه سنگ مرمر بود، مجسمه داوود یا میکائیل فرشته را مشاهده می کنید. اجازه دهید بگویم همانطوری که میشلانجلو برای آن تکه سنگ سخت و بیشکل هدفی داشت، خدا نیز برای من و شما امروز هدفی دارد. ما زمینی هستیم ولی او یک هدف آسمانی برای ما دارد. توجه می کنید هدف این هنرمند یعنی روح القدس این است که ما را شبیه عیسی مسیح بسازد. وسیله‌ای که او برای ساختن ما به کار می برد تنبیه و توبیخ خدا است. در عبرانیان فصل 12 آیه 6 می گوید: زیرا اگر تو را تأدیب می کند به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه می نماید به این دلیل است که فرزند او هستی. و چکش او کلام خداست. بنابراین می توانیم همراه با نویسنده مزامیر در مزمور 17 آیه 15 بگوییم: اما من از دیدن روی تو است که سیر می شوم. هنگامی که بیدار شوم تو را خواهم دید، زیرا تو گناه مرا بخشیده ای. دوست من، خدا پاسخ سوالات و مشکلات شما است. خدا جواب نهایی برای شماست. بنابراین هیچ فرقی نمی کند که شما چه کسی هستید و در کجا می باشید. می توانید در او شادمان باشید و قادرید که در نجات او شادی کنید. می توانید همواره با حبقوق بگویید: اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زیرا خداوند نجات دهنده من است. این کتاب در تاریکی و اندوه شروع شد، ولی در جلال و شادی پایان می یابد. با علامت سوال آغاز گردید، ولی با شگفتی خاتمه می‌یابد. این کتاب با یک سرود بسیار عالی و با شکوه پایان یافته است. امیدوارم که من و شما امروز با کلام زنده خدا تشویق شده باشیم. بیایید با یکدیگر به همراه داوود در مزمور 116 به حضور خدای زنده و حقیقی دعا کنیم. خداوند را دوست می‌دارم، زیرا ناله و فریاد مرا می‌شنود و به درخواست من گوش می‌دهد. پس تا آخر عمر نزد او دعا خواهم کرد. خطر مرگ بر من سایه افکنده بود و مأیوس و غمگین بودم. سپس نام خداوند را خواندم و فریاد زدم: آه ای خداوند، مرا نجات بده. او چه خوب و مهربان است. آری، خدای ما رحیم است. خداوند افراد ساده دل و فروتن را حفظ می کند. من با خطر روبرو بودم، ولی او مرا نجات داد. ای جان من، آسوده باش، زیرا خداوند در حق من خوبی کرده است. او مرا از مرگ نجات داد و اشکهایم را پاک کرد و نگذاشت پایم بلغزد، تا بتوانم در این دنیا در حضور خداوند زیست کنم. در شدت پریشانی خود گفتم: آنها دروغ میگویند، من هرگز از این وضع خود نجات پیدا نخواهم کرد. با این حال ایمان خود را از دست ندادم، اما اینک در برابر همه خوبی هایی که خداوند برای من کرده است، چه میتوانم به او بدهم؟ هدیه نوشیدنی به حضور خداوند خواهم آورد تا از او تشکر نمایم که مرا نجات داده است. در حضور قوم او نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد. جانهای مقدسان خداوند نزد او عزیز شده، پس او نخواهد گذاشت آنها از بین بروند. ای خداوند، من بنده تو و پسر کنیز تو هستم. تو مرا از چنگ مرگ رها ساختی. قربانی شکرگزاری را به حضورت تقدیم می کنم و نام تو را گرامی می دارم. در حضور تمام مردم و در خانه تو که در اورشلیم است، نذرهای خود را ادا خواهم نمود. خداوند را سپاس باد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب حبقوق به پایان رسید و امیدواریم که هر یک از ما در هر شرایط زندگی بتوانیم مانند حبقوق بگوییم: اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زیرا خداوند نجات دهنده من است. در برنامه آینده کتاب صفنیا، یکی دیگر از کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس را مطالعه و بررسی خواهیم نمود.